بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. آیاتی از سوره مبارکه کهف رو جلسات قبل مرور میکردیم، داستان دو دوستی که یکیشون برخوردار بود از موقعیت دنیایی و یکی نابرخوردار بود، محروم بود، و اون کسی که برخوردار بود به پشوانه موقعیت دنیای خودش و به پشوانه پولی که داشت اون دوستش رو تحقیر میکرد و خودش رو هم پیش خدا صاحب موقعیت میدونست و فکر میکرد که این نعمت اولا همیشگیست، ثانیا به خاطر جایگاهیست که پیش خدا داره و اگر بهشتی هم باشه و قیامتی هم باشه به خاطر همین موقعیتی که داره اونجا هم برخوردار خواهد بود و اونجا هم بهشتی خواهد شد، که خدای متعال در این آیات این نگاه رو تخریب میکنه، تخطئه میکنه و میفهمد که این رویکرد غلطیه و فریب خورده کسی که دنیا رو این شکلی میبینه. نگاهش به مال اینه، این موقعیت دنیایی فقط امتحانه. ما تو دنیا شاخصی نداریم برای اینکه بتونیم با این موقعیت‌های دنیایی نمره بدیم به کسی و بگیم که این پس لزوماً به خاطر همچین موقعیتی پیش خدا جایگاه ممتاز داره. از این چیزها نمیشه کشف کرد، از اینکه پولی میاد یا پولی میره، که اگر آمد بگیم که این خدا دوستش داشت بهش داد، اگر رفت بگیم خدا بدش میومد از این گرفت، اشتباهی کرده لزوماً که ازش گرفته شد، یا اگر اومد کار خوبی کرده لزوماً که بهش داده شد. این اون توهمی بود که مردم نسبت به قارون هم داشتند، که قارون با زینت اومد بیرون توی خیابون با اسب‌های آنچنانی، با طلا و جواهرات آنچنانی. قارون خب موقعیت خیلی عجیب و غریبی داشت، کلید گنج او رو، کلیدهای گنج او رو، نه خود گنج ها، نه حتی قفل گنج ها، کلیدهای گنجهای قارون رو لتنوع بالعصبت اول القوه. قرآن در سوره مبارکه قصص می‌فرماید که یک جمعیت قدرتمندی کلیدهای گنج او رو حمل می‌کردند. فقط کلید رو. چی بوده این گنجها که فقط کلیدهاشو باید چندین نفر، اونم آدم معمولی نه، آدم معمولی از پسش بر نمی اومده، باید قوی هیکل می بوده، درشت اندام می بوده، ورزشکار می بوده تا بتونه اینو حمل بکنه. خب با اون وضعیت اومد و مردم هم نگاه کردن و هی حسرت خوردند و هی آه کشیدند و اه خوش به حالش، اه چقدر داره، به این میگن زندگی، اینا خوشبختن، اینا کیف میکنن، اینا مزه زندگی رو میفهمن، زندگی اینه نه اونی که ما داریم. آخه میگفت که داشتن مرده ای رو میبردن که دفنش بکنن، اون کسی که داشت مرثیه سرایی میکرد پای تابوت برگشت گفتش که عزیزم تو رو دارن جایی میبرن که نه فرشی داره، نه چراغی داره، نه خونکی داره، تابستونا خونک نیست، زمستونا گرم نیست. میگوه این بچه فقیر بود، باباش بود، زد به دست باباش گفت بابا نکنه اینو دارن میبرن خونه ما. میگه که این میگه به خونه ما میخوره، هیچی نداره، مفلسه دیگه، هیچی نداره. حالا اینا وایسادن میبینن قارون اومده با اسبهای آنچنانی، طلا و جواهرات به سر و گردنشه، این کنیزان دلبرش یه طرف، حالا چند صد تا چند هزار تا کنیز بودن، این مالا املاکشو خلاصه داره به رخ میکشه، برای به رخ کشیدن اومده بود. همینایی که الان یا مد شده، حالا تو مشهد خیلی خبر ندارم که همچین چیزی هست یا نه، که البته میگن اینجا هم هست، تهران یه خیابون اندرزگویی داریم، اونجا محل دور دوره، از سر شب شروع میشه ساعت 9-10 شب تا 3-4 صبح، ماشینایی که دیگه کمترینش و ماشین فقیریش مثلا دیگه مال فقراش باید 4-5 میلیارد پولش باشه دیگه، پایین تر از اون اگه بیاد مثلا خودش طرف تحقیر میشه بخواد با همچین ماشین بیاد اونجا. ماشینای چند ده میلیاردی میان فقط برای روکم کنی، برای به رخ کشیدن، به قول امروزی ها زندگی های لاکچری، زندگی های اشرافی که توش همه چیز یه طوریه، خیلی ویژه است، خیلی خاصه. خب دعوام سر این چیزا زیاده دیگه، الان عروس رو هم میخوان بفرستن خونه شوهر، جهیزیه رو یه جوری میچینن به چشم بیاد، تا اون کله پاچه فریزر رو هم دیده دیگه چه داستانایی، تا سرویس بهداشتیشو چی کارا که نمیکنن، و چه هزینه هایی بابت چه چیزای بی خود و بی ارزشی، خیلی هاش هم ممکن اصلا در طول زندگی استفاده نشه. به هر حال چشم و همچشمیه، توقع ایجاد میکنه، داشتنش فضیلته. این اون اصل اون نگاهیست که نگاه فاسدیست، که داشتن رو میگه دارندگی و برازندگی، داشتن این چیزای دنیایی رو مایه برازندگی میدونه، نبودش رو موجب حقارت میدونه. این لباس عروس باید ان تومن قیمتش باشه، ماشینی که زیر پاشونه باید فلان باشه، خونهشون باید فلان جا باشه، در حالی که تو خود غرب هم گاهی این شکلی نیست. بعضی چیزایی که بین ماها خیلی عادی شده تو خود اروپا هم اینجوری نیست. بنده وقتی شنیدم تعجب کردم، دوستانی عزیزانی نقل کردن که مثلا در اروپا وقتی دختر و پسر میخوان ازدواج بکنن اصلا جهیزیه به این سبک نمیگیرن، وسایلی رو میرن کرایه میکنن یا میرن دست دوم و دست سوم میخرن، وسایل ابتدایی زندگی، یخچال و فریزر و چیزای این شکلی دست دو و سه میگیرن. خب الان شما به یه جوان بگو که آقا مثلا یه یخچال کار کرده مال مثلا عمود، خوبم هست، زشتم نیست، دست دو، بیا بگیر باش زندگی کن، کی زیر بار میره، کی قبول میکنه؟ این به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که اینا خودش موضوعیت پیدا کرده، شرافت پیدا کرده، آدمیزاد شرافت خودش رو تو این میبینه. میگفت نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت، انگار همین لباس زیباست نشان آدمیت، انگار همینه، انگار خبر دیگه ای نیست. و همین مبلمانشه که نشون میده آدم خوبیه، اگه مبلمانه گرون قیمت باشه، آنچنانی باشه، معلوم میشه که این شوهره به درد زندگی میخوره، مثلا زندگیشون خوبه، خوشبخت شد الحمدلله، دخترمونو خوب جایی فرستادیم. اینا اون نگاه و اون پیش زمینه ها و اون پیش فرض های غلطیست که تو ذهن انسانه تو این زندگی دنیا. خب این مردم قارون رو هم دیدند و به به و چهچه کردند و به قول ماها آب از دهنشون را افتاد، گفتن که مثل که آقا هرچی هست مال ایناست، خوش به حالش، به این میگن زندگی. فرداش قارون زمینگیر شد تو قصر خودش، قصر قارون. فخسف بهی و بداره الارض. عجیب هم هست، اینجور نبود که فقط خودش بره تو زمین قصرش بمونه. قرآن میفرماید هم خودش هم قصرش رو زمین بلعید، که یکی از اقسام عذاب رو هم تو برخی از آیات قرآن این دونسته، یا تو آب غرق بشن، یا زلزله بیاد، یا صیحه آسمانی بشه و طوفانی بشه، یا زمین ببلعه اینا رو. این چند مدل عذابی است که در قرآن بهش اشاره شده، هر کدوم هم وجهی داره. خدا هم از سر انتقام شخصی و کینه و کدورت از کسی انتقام نمیگیره و عذاب نمیکنه. این انتقام خدا هم بروز یک حقیقتی است. اینجوری که عذاب میکنه، اینکه زمین میبلعه، خدا میخواد بگه که این زمینم مال من بود، تو الان به پشوانه زمین داری سر و صدا میکنی، قلدرم قلدرم میکنی. کی پای تو رو زمین نگه داشته؟ کی نمیذاره که الان زمین تو رو ببلعه؟ خیلی عجیبه ها، ما معمولا به این چیزا توجه نمیکنیم. رو دریا که باشیم، نمیدونم شما ها کشتی تا حالا سوار شدید یا نه، و اگه کشتی سوار شدید این کشتی تا حالا مسافت زیاد رفته یا نه. بنده خب سوار شده، فاصله هم گرفته کشتی. اون وسط دریا وقتی آدم قرار میگیره، موج وقتی یه کمی سنگین میشه، سخت میشه، این زیر کشتی که میخوره، این کشتی اصلا تلاطم همجور به صورت طبیعیش، آب حتی اگه موج نداشته باشه یه تلاطمی داره که آدم همش تو استرس. یکم که تلاطم برمیداره میگی دیگه الان از این بغل پرتم میکنه یا از اون ور آب میاد توی کشتی، واقعا آدم مستعصل میشه. خب حالا شاید خیلی همون هواپیما رو تجربه کرده باشه که یهو یه نقصی پیدا میکنه، یه موتوری خاموش میشه، یا حالا اینم زیاد پیش میاد توی چاله هوایی مثلا میفته یه تکون شدیدی میخوره. گاهی ما تجربه کردیم تو هواپیما یهو ترک بر میداره، میگن رعد و برق مثلا بهش مستقیم خورده، صدای قرچ قرچ میاد از این بالا و پایین هواپیما. خب همه میترسن، چرا؟ چون زیر پا خالیه. اگه هواپیما الان شکافته بشه چی میشه؟ هیچی. ما چند هزار پا الان تو آسمونیم، رو هوایی، هیچی هم زیر پامون نیست. آدم میترسه، چون چیزی زیر پاش نیست میترسه. همین که پاش به خشکی میرسه، قرآن هم اینو گفته دیگه، ازا هم یشرکون، پا که به زمین میرسه خیالش راحت میشه، دلش آروم میشه، اطمینان پیدا میکنه، تموم شد، همه چی حل شد. مگه داستان با زمین و خشکی تموم میشه؟ مگه اونایی که رو خشکی هن رو زمین هن نمیمیرن؟ یکی از این هواپیماها که چند سال پیش به سمت آسیای شرقی حرکت میکرد که ناپدید شد این هواپیما، یادتونه چند سال پیش، نمیدونم اندونزی بود مالزی بود کجا بود، خیلی اتفاق جالبی افتاد. یه پیرزنی از این پرواز جا مونده بود، دقیقا تو همون ساعتی که این پرواز ناپدید شده بود، که خب قاعدتا همشون مردن دیگه، تو همون ساعتی که این ناپدید شده بود، تو همون ساعت این خانم یه جای دیگه روی زمین تصادف کرده بود، از دنیا رفته. از دست خدا که در نمیره که، بگه آها من اینو عجلشو نوشته بودم دیگه، الان رفت یه جای دیگه. یه داستان جالبی هم داره که پیش حضرت سلیمان یا حضرت داوود بود، داره حضرت سلیمان بود، دید خیلی حضرت سلیمان خاص بهش نگاه میکنه، گفتش که روایته، گفت چرا به من خاص نگاه میکنی؟ گفت دارم تعجب میکنم، تو چند ثانیه دیگه از دنیا میری. حالا وچه تعجبش هم این بوده ادامه داستان، گفت آقا من جوونم و اینا، به من رحم کن. خب باد در اختیار حضرت سلیمان بود، گفت منو بفرست هند. از کجا؟ از فلسطین. گفت منو بفرست هندوستان. گفت باش. میگفت روایته، اینو با باد فرستاد هندوستان، تا رسید حضرت عزرائیل رو دید، دید حضرت عزرائیل داره میخنده. گفت چه میخندی؟ گفت خدا چند ثانیه پیش به من گفت برو هندوستان جان اینو بگیر، من گفتم این که تو فلسطینه، نمیدونستم محل قرارمون اینجا بوده و پای خودت قرار بوده بیای. موافقه میکنیم، مثلا اونجا که نرفتیم نجات پیدا میکنیم. پسر نوح میگفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم رو کوه. گفت چیکار میکنی الان بارون میاد همه غرق میشن؟ گفت میرم بالای کوه. اصلا کارش به کوه نرسید. قرآن میگه، میگه همونجا موج اومد خفش کرد، موج اومد گرفتش. خب اون کوه مال کیه؟ زمین مال کیه؟ کی رو کوه نگهت میداره؟ کی تو خشکی نگهت میداره؟ الان کی اینجا رو نمیذاره دهن باز بکنه ما رو ببلعه؟ این زمین اگه سفته به امر کی سفته؟ اگه روش نشستیم به امر کی نشستیم؟ کی اینو مهد قرار داده برای ما که فهمود من زمین رو برای شما مهاد قرار دادم، در اختیار قرار داده، تو چنگمون قرار داده، زیر پروبالمون قرار داده؟ کی این کار رو کرد؟ همون که تو آسمون میگیرتت تو زمینم میگیرتت. حالا تو به پشتوانه این مال و املاک و این زمینی که داری، قصری که داری، کاخی که داری، روبرو خدا وایستدی؟ برای اولیاء خدا شاخشون نمیکشی؟ خب همین خدا دستور میده به همین زمین تو رو بگیره. تو زیارت امام رضا علیه السلام دیدید این تعبیر رو، خیلی تعبیر جالب و شگفت انگیزیه. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم سیدی لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی اول بهار لاقرقتنی. خیلی تعبیر عجیبیست. به خدای متعال عرض میکنه خدایا اگه زمین بدون من چه گناهی کردم، اصلا کار دیگه به کسی دیگه نمیرسه، خود زمین منو میبله. دریا اگه بدون من چی کار کردم خودش منو غرق میکنه. کوه اگه بدون من چی کار کردم تو کام خودش میگیره. آسمون اگه بدون من چی کار کردم لاختطفتنی، میرو باید من رو. اصلا اینا همه نیروی خدان دیگه، اینا سپاهیان خدان. لله جنود السماوات والارض. خدا که یه موجودی پشت دریاها که نیستش که. اینا خدا حقیقت جاری در همه عالم، نور سماوات و ارض، باطن همه این هستیه، جان همه این عالمه. خدا اینه دیگه، خدا جان همه این عالمه، خدا نور و هستی و وجود همه این عالمه. خدا که یه چیزی جدا از دریا نیست، خدا که یه چیزی جدا از زمین نیست، خدا که یه چیزی جدا از آسمان نیست. اینا همه مظاهر قدرت خدای متعاله و همه در چنگ خدای متعاله، همه مأمور خدای متعاله. به پشتوانه قصرش روبروی خدا وایستاده. خدا چیکار کرد؟ با قصرش بردش تو زمین. از بعضی روایت هم فهمیده میشه که تو زمینم که رب زنده بود قارون تا مدتی. روایاتی داریم تو این زمینه که حالا چطور میشه که رفته پایین و بازم زنده بوده، با قصرش کامل رفت. این قصر بلعیده شد یهو. فخسفنا، میگه من بردمش پایین. خسفنا بهی و بداره الارض. فردا که این مردم ظاهربین ساده لوح اومدن دیدن که عجب همچین کاخی رفت پایین. نمیدونم الان ما چه کاخی رو باید مثال بزنیم تو زمانه خودمون به عنوان کاخ خیلی درجه یک. تو مشهد که نداریم ها، دارید یه کاخ درجه یکی خیلی معروف، کاخ سعدآباد تهران رو مثلا مثال بزنید دیگه. الان اونم البته خیلی سر و قیافه نمونده براش، انقدر قصرهای خوشگل مشکل جاهای مختلف تهران آدم میبینه، اینا دیگه از چشم افتاده. برفرض همین کاخ سعدآباد، آخه کاخ قارون خیلی متفاوت از اینا بوده، خیلی قصر عجیب و غریبی بوده. کاخ سفید مثلا که حالا قراره یا طویلش بکنن یا حسینیش بکنن. فرض بفرمایید که فردا میای میبینی نیست. آقا میشه نباشه؟ آقا یه وقت ترک برمیداره، مثلا آتش سوزی شده، رفته تو زمین، بلعیده شده تو یه آن. خیلی عجیبه. فردا این مردم ساده لوح که دیدن اینو گفتن که عجب، وی که انهو لا یفله الکافرون. عجب، مثل که پس آدم بی خدا هم به جایی نمیرسه. اینا گفتن، اینا که دیروز میگفتن که یا لیتن لنا مثل ما اوتی قارون، چی میشد ما یک کمی از اینا داشتیم. ماشین رو ببین، مرکب رو ببین، جواهرات رو ببین، کنیز رو ببین، دیگه حالا مال و املاکش هم که سر جای خودش. شد آهی میکشیدن مثل اینا که توی اینستاگرام به نمایش میذارن، بقیه هم میان هی آه و ناله میگن. آمار افسردگی رو به شدت بالا برده دیگه اینستاگرام. آمارهای خود غربی ها میگه که یکی چیزایی که خیلی اثر داشته روی افسردگی در غرب خود این اینستاگرام. حالا قیافه‌ای که 2000 نمیارزه، انقدر با این فیلتر میلترا جلا میده به این قیافه، چشم آنچنانی میکنه، رنگ پوست اونجور میکنه، هر کی نگاه میکنه فکر میکنه چه خبره. همش دعوا، همش رقابت سر هیکلشون. این مثلا نمیدونم سیکس پک داره برفرض، بعد میگه ببین این سیکس پک مال تو ایربگه، مثلا شکم تو مال ما سیکس پک. دعوا و رقابت سر این که کی بدنش ورزیده تر و همش همینا، دعوا همین سر همین زواهر. خب مگه چقدر آدم توفیق داره تو این مسائل، هر چقدر هم بدوه بالاخره چهار جای دیگه قدمون دیگه چیکار کنم که کوتاه مثلا دیگه. بعضی چیزا که دست ما نیست دیگه، دعوا سر ایناست دیگه. آدم پیر میشه دیگه، اونو چیکار کنم؟ جوونی رو که دیگه نمیتونم برگردونم. هی عمل پشت عمل، پوستو از اینجا میکشه و لبو از اونجا باد میده و گردن رو اینطور میکنه و استخونا رو اونطور میکنه و 60 عمل جراحی و همش هم افسردگی، چون همیشه یکی دیگه از من خوشگلتر هست. حالا اینا رو پوشوندم، موی سرم رو چیکار کنم که سفیده؟ اون پیاز مو رو چیکار کنم که باز مو جوونه میزنه سفیده؟ این استخونا رو چیکار کنم که چروکیده کج شده؟ سن سالمون از تو استخونا دیگه معلوم میشه، از پیری که نمیشه فرار کرد. شما وقتی مزیت رو دادی به جوونی، مزیت رو دادی به خوشگلی، اون وقت پیری میشه ضد ارزش، همه از پیری فراریه. تو غرب این شکلیه دیگه، بعدش میاد کسی بهش بگه پیر شدی. بگه دوستان رفقای آمریکایی میگفتم من یه تفاوت جالبی رو دیدم بین ایرانی ها و آمریکایی ها. ببین تو هم همینو درک میکنی درسته؟ گفت چیه؟ گفتم که ما مثلا تو ایران وقتی یکی یکم سن و سال پیدا میکنه، محاسن سفید پیدا میکنه، موی سفید پیدا میکنه، بهش میگیم حاج آقا، یه احترام خاصی میذاریم، حرمت داره برامون. جایی بیاد صندلی میذاریم جلوتر از خودمون میفرستیم، غذا بیارن اول به او میدیم، جلو پاش بلند میشیم. تو صدا زدن مثلا دیگه فامیلیشو خالی، مثلا کسی نمیگه مثلا آقای جعفرزاده، میگن حاج آقا، مثلا پدر جان، حاج آقای جعفرزاده. گفتم ولی تو آمریکا این مدلیه که مثلا اگه اسمش تامه 90 سالم بشه تام صداش میزنن، جک صداش میزنن. گو آره همینه. گفتم سن و سال حرمت نمیاره. گو آره همینه. گفتم اتفاقا برعکس، یه جوری هم میخواد خودشو نشون بده که انگار من از شما جوونام چیزی کم ندارم. گو آره همینه. پیری ز درزشه، اگه احساس کنه پیر شده دیگه از دور خارجه، احساس حقارت میکنه، احساس جاموندن میکنه. یه جوری باید خودشو، پیرمرد 90 ساله میره گیم بازی میکنه، تو گیم نت میشینه گیم بازی میکنه که بفهمونه من هنوز جوونم، هنوز سرحالم. 60 تا عمل جراحی میکنه شاداب نگه داره خودشو. این مال اون فرهنگیه که به خود اینا امتیاز قائله، به این پوله و به این جوونیه و به این سلامتیه. و آدمی که بیماره دیگه سوخته، دیگه باخته، اون وقت افسرده میشه، تموم شده، همه رفت. پیر میشه، افسرده میشه. نرخ افسردگی در غرب مال سنین 50-60 سال به بالاست عمدتا. اونجا تو این سنا اکثرا افسردن، داروهای ضد افسردگی و مشکلات فراوانی که پیش میاد، احساس میکنه باخته، سوخته، تموم شد، جا موندی. اینو ببین خوشگله، اینو ببین جوونه، اینو ببین سالمه، اینو این بازی میکنه، تموم شد دیگه، از دست دادم. در حالی که این ور انسان تازه تو سنین 60-70 سالگی سن شکوفاییشه. قدیمی‌ها برای ماها دعا که می‌کردن می‌گفتن الهی پیر شی جوون. شما اینو تو غرب بگی می‌زنه تو دهنت، تو برو به بابات تو این کار. پیر شی یعنی چی؟ همیشه جوون. من الانشم جوونم. این بر گفته یکم سن و سال آدم پیدا کرد، 40 سالش شد، کم کم عصا دست بگیره، خودشو آماده کنه، حالا هواش دیگه این بشه که من دیگه رفتنیم و دیگه سن پختگی و هر کاری نکنه و یه وقاری، یه جمع جوری، یه سنگینی، یه مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشه به مراعات سنش. این تفاوت این دوتا فرهنگه. اونی که برای خود همینها ارزش قائله، به اینا نمره میده، با اینا امتیاز قائل میشه، به خوشگلا امتیاز میده، به جوونا امتیاز میده، به پولدارا امتیاز میده، پولدارا شرافت دارن به بی پولا. این نگاه قارونیه، این نگاه فرعونیه، این نگاه طاغوتیه. اون نگاه الهی، نگاه انبیا این نیست. انبیا بی پولا رو رو سرشون میذاشتن، رو چشماشون میذاشتن. الفقر و فخری پیغمبر اکرم میفرمود. میفهمم اصلا پیغمبر بی پولام، پیغمبر فقرام، پیغمبر مساکینم، همش تو جمع اینا، همش با اینا هشت و نشت داشت. برای همین اونوریا خوششون نمی اومد. میگفتم ما چطور بیایم سمت تو؟ ما هر وقت میخوایم بیایم همه دوره برای تو رو این گدا گشنه ها گرفتن، جای ما نیست که. یکم سمت ما بیا، محله ما بیا، تو ما یکم باید هشت و نشت داشته باشیم. ما میخوایم تو رو ببینیم، باید بیایم پایین شهر، باید بریم توی این بیغوله ها. خونه پیغمبرم اینجا و پیغمبر پایین شهر نشین بود، با پایین شهری ها دم خور بود. مسجد پیغمبرم اکثر پامنبری ها و مسجدی ها و نمازخوناش پایین شهری بودن. اینا خیلی نکته است توش. انبیا معمولا با فقرا هاشون، البته پولداران هم رد نمی کردن. این نبود که چون حالا پولدار بزنن تو دهنش برو گمش. ولی ارزش قائل نبودن. خب ما ها نوعاً به یه پولدار که میرسیم همچین یه کمی کرنش میکنیم، همچین تواضع پیدا میکنیم، تا میفهمیم که این مثلا فلان سرمایه داره، فلان کارخونه ها مال ایشونه، این نمیدونم رئیس فلان مجموعه است. همچین یه کمی آدم ناخودآگاه نوع حرف زدنش عوض میشه. اینجوری نیست آقا؟ تجربه نکردین شما؟ ما یه کاروانی یه وقت از تهران رفته بودیم کربلا، خیلی سال پیش، 12-13 سال پیش، تو کاروانم یه پیرمردی بود، یه کلاه پاره‌ای و کاپشن پاره و لباسای مندرس و خودش هم پیر و دست و پاش می‌لرزید. این جوانان با ما بودن و مال منطقه خوب، نسبتا خوب تهران هم بود این کاروانم، مال سمت شمرون و مرا بود. متمول هم بودن نوعاً افرادی که تو کاروانم بودن. بعد این جوانو مثلا به این پیرمرده اصلا کار نداشتن و شاید مثلا مسخرش هم میکردن. مدیر کاروان اومد گفتش که آقا میدونی این چی کار است؟ گفتیم نه. گفت این 3 تا پمپ بنزین تو آمریکا داره. مثلا کلن عوض شد فضای کاروان. دیگه ایشون مدیر کاروان بود، روحانی کاروان بود. هر جا شما بگی، هرچی قضا چی بخوریم، هرچی شما بگی، کی بریم، هر وقت ایشون میگه. گفتم خب چرا با این تیپ اومده؟ گفت مثلا رد گم کنی نفهمد. اینجوری میشه تا میفهمه که این خود آدم هم گاهی همچین یه جوریش میشه دیگه. یه کمی که حال روزش خوبه با پول همه کار میشه کرد آقا، بعضی توهمات این شکلی داره. غرض این که تو داستان قارون این شکلی بود، تو داستان این دوتا دوست در سوره کهف هم همین قضیه بود. این فکر میکرد دیگه داره، دیگه بعضی فهم میکنن وقتی دارن دیگه بهشت هم میتونن بخرن دیگه، بعد از مرگشون نماز قضا هم که براشون بچه ها میخونن یا پول میدن میخونن، انفاق میکنن، وقف میکنن، با پول بهشت هم با پول درست میشه. این دوستش برگشت بهش گفت بابا تو مثل که یادت رفته کی بودی چی بودی، الان هم کی بهت داره نعمت میده؟ و اونی که داره میده اگه اراده کنه از تو میگیره، همه اونا رو میده به من. اینم باورش نمیشد. صبح اومد و دید باغ تموم شد، هیچی نمونده. باغهای عجیب و غریب که دور تا دور نخلستان بود، این ور تاکستان، اون ور تاکستان، وسطش هم مزرعه. چه باغ عظیمی بوده که وقتی نگاه میکرد میگو اینا که تموم نمیشه. یکی از مشکلات ماها همینه، فکر میکنیم اونی که تموم نمیشه ایناست. به دنیا وقتی اصالت میدیم، این نکات دقیقی اینها، توجه به اینها خیلی گره ها رو باز میکنه. بسیاری از این مشکلات روحی روانی ما با تمرین فکری حل میشه، راه حلش درمان فکریه، نه دارو و قرص و اینا. درمان فکریش هم اینه، نگاهش باید عوض بشه، رویکردش باید درست بشه. فکر میکنه اونی که تموم نمیشه اینه، تو روز خوشی که میفته فکر میکنه اینا دیگه تموم نمیشه. من به جوونیم که نگاه میکنم فکر میکنم جوونیم دیگه تموم نمیشه. چشم بینا دارم، مطالعه میکنم، کتاب میخونم، تفریح دارم، استراحت دارم، خواب خوش دارم، حالا چیزای ساده رو دارم میگم دیگه، تا چیزای بزرگش، تا به کارخونه و سرمایه و اینا برسه، فکر میکنه این دیگه تموم نمیشه. به روز ناخوشی هم که میفته باز فکر میکنه این دیگه تموم نمیشه. مشکلی پیش میاد، بچه مریض خدا بهش میده، دیگه تموم نمیشه. با خانومش به اختلاف خورده، دیگه تموم نمیشه. بدنامش کردن، تهمت بهش زدن، دیگه تموم نمیشه. نه آقا، این دنیا همش در حال چرخشه، هم خوشیاش تموم میشه هم ناخوشیاش. اینو باید عوض کنه آدم، این نگاه رو باید عوض کنه. واسه همین نه وقت خوشی مست میشه، مغرور میشه، تموم میشه، دو روزه. تو همین دنیاش تموم میشه، نه با مرگ تموم میشه، تو همین دنیاش تموم میشه. مشهوری، اسم و رسم داری، 10 سال دیگه برو ببین کی میشناستت. بعضی از این بازیگرهای معروف که یه زمانی اسمشون سردر سینما میخورد، جمعیت میریختن تو سینما، بعضی وقتا نشون میده بعضی از این کلیپ ها و مصاحبه ها و اینا، یه گوشه از کهریزک افتاده، اصلا کسی نمیشناسه اینو، کسی رو نداره بیاد زیرش رو تمیز کنه. آقا این فلان آرتیست معروف مثلا دهه 40 دهه 50، بچه‌هاش خدا خدا میکنن زودتر بمیره. بنده یه بار رفتم، اینو حالا گفتم یه وقتی برای بقیه دوستان، این قطعه هنرمندان تهران اینجا، البته قطعه هنرمندان تو بهشت رضا دارید، چون قطعه کوچولو خیلی هم آدمای معروفی توش نیستن، ورزشکار و هنرمند و اینا. قطعه هنرمندان خیلی چیز عجیب غریبیه تو تهران، حالا خیلی توصیه هم نمی‌کنم که برید، ولی بالاخره جز عجایب روزگاره. بعضی از این قبرها با گل پوشیده شده، مردم اونجا رفت آمد که میکنن، بعد مثلا زیر اون گلا یه شمایی دیده میشه، نگاه میکنی مثلا فلان مجری معروف مثلا دهه 60 که با شاف آلوده نمیخورده، این الان اسمی زیر این لگدا و زیر این گلا گمه. بعد اونجا اصلا صحنه دیدنیه تو قطعه هنرمندان، فاتحه و اینا که خبری نیست، دعا و ذکر و فاتحه و اینا خبری نیست، یکی مثلا چیز تار میزنه، ملت هم کف میزنه، یکی همون بغل قبر فلانی و فلانی، اسم نمیارم دیگه، حالا اینا رو نشسته عکس و پوستر اینا رو میفروشه، اون یکی بغل قبر فلان خواننده آلبوماشو میفروشه، پلی کرده صداش هم بلنده. این ورم مردمی که روی این قبر میرن میگه ای فلانی، این نشون میده. بعد مثلا بچه میگه بابا این کیه، میگه بابا تو نمیشناسی، مثلا 30 سال پیش یه سریالی بازی کرده و خیلی اون موقع معروف شد، این مال زمان ماست مثلا. خب این عاقبت شهرت و اسم و رسم و دک و پوز و امضا گرفتن و سلفی گرفتن و ایناست. 20 سال بعد کی میشناسته؟ تو همین دنیا الانش خوشی نداره، غرور نداره، شهرتش خوشی نداره، گمنامیش هم ناخوشی نداره. الانش خوشی نداره، فرداش هم که کسی نمیشناستت اون روزش هم ناخوشی نداره. امروزش هم وظیفه و امتحانه، فرداش هم وظیفه و امتحانه. امروز یه وظیفه و امتحانی داری، فردا یه وظیفه و امتحان دیگه داری. و خیلی مرد میخواد کسی از اون بالا بخوره پایین، نشکنه، حالش عوض نشه. خیلی ها افسرده میشن، یکم کار بشنم. چند تا از این بازیگرهای معروف میشناسیدشون که مثلا یه سال بهشون کار ندادن خودکشی کرد. خودکشی تو اینا خیلی زیاده، بعضیشون زنده میمونن، خیلیشون زنده میمونن. یه سال بهش کار ندادن، هر سال مثلا من مجری مارمزون تلویزیون بودم، امسال به ما کار ندادن، او هزار یک مشکل روحی روانی پیدا میکنه، به گاهی به مواد مخدر و این چیزا میفته، دیوانه میشه آدم. به من بیمحلی کردن دیگه، کسی به ما اعتنا نمیکنه، ما رو دیگه نمیشناسن تو خیابونا، امضا از ما نمیگیرن. ما خب چون 8 و 8 زیاد داشتیم با این طیف، این چیزا رو زیاد دیدیم و میبینیم، مشکلاتی واسه آدم پیش میاد. چرا؟ برای اینکه آدم به این دنیا و این مظاهر سراب این دنیا فریب خورده، گول خورده. اینا رو اصل دونسته، اینا رو جدی گرفته، فکر کرده اینا همه ماجراست، به اینا نمره میده. این آیات سوره مبارکه کهف میفرماید که زدم جمع کردم این باغ این آدم رو، ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، کلی کارگر داشت این همه باغ، موقع چیدن خرماش، موقع چیدن انگورش، موقع محصول کشاورزیش، این همه آدم، این همه نونخور، خدا میفهمد دیدیش که به دادش نرسید. اون روزی که من اراده کردم همه اینا از محصول بیفته، هیچکی نبود به دادش برس، هیچکیو نداش. تنهاییش تازه اونجا معلوم شد، بی کس و کاریش تازه اونجا معلوم شد. این فهمی که چون پول داره خیلی آدم داره، خیلی کس و کار داره، خیلی رفیق داره، سفرش پهنه، خیلی ها میانو میرن، تازه معلوم شد هیچکیو نداره. و ما کان منتصرا، کمکی از هیچ جا بهش نرسید، یه آن دید همش پود شد، تموم شد رفت. هنالک الولایت لله الحق، اینجا بود ولایت خدا جلوه کرد، معلوم شد آدم جز خدا هیچکیو نداره. خیلی زیباست این آیات. نمیدونم شما تو این دوره ها قرار گرفتید تو زندگی یا نه که یه ها آدم میفهمه هیچکیو نداره، یه ها تنهاییشو درک میکنه، توی گرفتاری های میفتیم اونی از هیچکی هیچ کاری بر نمیاد، یه عزیزی افتاده تو بستر بیماری هیچکی نمیتونه مداوا کنه، توی یه بلایی افتادی هیچکی هیچ کمکی نمیتونه بهت بکنه. اینا لطف خداستا، البته از یه طرف هم چوب خداست، ولی معمولا اینا لطف خداست، آدمو بیدار میکنه تو این وقتا، میفهمونه با آدم، میگید میبینی هیچ کیو نداری؟ دیدی من به دردت میخورم؟ چرا به اینا رو آوردی؟ چرا به اینا دل دادی؟ چرا یه اون با اینا نرد عاشقی بازی کردی؟ منو داشته باش برای خودت، منو برای خودت نگه دار، منو راضی نگه دار، حواست به من باشه، با من ببند. هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، هم ثوابی که خدا میده بهتره، هم عقوبتی که خدا میده بالاتره، اینو داشته باش. و دو تا آیه بعدش داره که مطالب جالبی داره، مثال دیگری میزنه که انشالله فردا شب به اون دو تا آیه برسیم به عنایت خدای متعال. و مثالی که میزنه در مورد زندگی دنیا و مال خیلی مثال عجیبی است که انشالله فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم. این اهل بیت پیغمبر رو شما ببینید، این ایام خیلی سخته. این کسانی که در مدینه بنی هاشم بودن، نوه پیغمبر بودن، محل احترام بودن، محل عزت بودن، مردم دست اینا رو میبوسیدن، جلو پاشون بلند میشدن، با این وضع وارد شهر شام شدن، حالا چه اوضاعیست؟ نوه پیغمبر با دست بسته، که گفتن به گردن بسته بودن دست این بزرگوارا رو، از اون تعابیر بسیار سخت مقتل که بنده هر وقت به یادم میاد خیلی حالم به هم میریزه، این تیکه از عبارته که اهل ذمه در شام، اهل ذمه یعنی مسلمان هم نبودن، یهودی ها و مسیحی های شام بودن، اهل ذمه جمع شدن پای این کاروان، یبسقون فی وجوههن، تو صورت این زن و بچه آب دهان مینداختن. کار به کجا رسیده؟ نوه پیغمبر از اون عزت و جلال مدینه اومده به شام، اهل ذمه توهین میکنن، تحقیر میکنن، ولی فدای این زن و بچه که میدونن اون روزش هم امتحان بود، امروزش هم امتحانه، اون روز هم کار خدا بود، امروز هم کار خداست. ولی خب این صحنه ها سخته، هر دلی رو به درد میاره، خصوصا این دلهای شکسته و بیپناهی که همه داغ دارن، هر کی یه عزیزی از دست داده، یکی پدر از دست داده، یکی شوهر از دست داده، یکی برادر از دست داده، یکی فرزند از دست داده، همه بی کس و کارن، بی پناهن، کجا جا دادن به این کسانی که در مدینه ساکن در خانه رسول الله بودن. تعبیر مقاتل اینجا تعبیر عجیب و غریبی است در مورد وضع این خانواده در خرابه. که در مسیر الاحزان نقل میکنه، میگه کانت النساء مدت مقامهن به دمشق. خب چند روز این خانواده رو در دمشق نگه داشتن. ینهن علیه ای علی الحسین علیه السلام، تمام وقتی که این زن و بچه، این کاروان، این خانم ها در دمشق بودن، تمام وقت صدای گریه و شیون اینها بند نیومد. تمام وقت صدای گریه اینها بلند بود. به شجون و انته، صدای ناله اینها بلند بود، صدای فریاد و شیون اینها بلند بود. و یندبن به عویلن و رنتن، فریاد می زدن و ناله و گریه می کردن. و مصاب الاسرا عظم خطبه، خود این مصیبت اسارت هم برای اینها سنگین بود، بزرگ بود، جدای از داغهایی که بهشون وارد شده بود. که داره در یک خونه یزید به اینها جا داد، تو مقتل داره که جعلوهم فی بیت خراب واهل حیطان، تو یک خرابه‌ای، در یک خونه خراب شده‌ای که دیوارش هم کج بود و داشت سقوط میکرد. این خرابه شام که شنیدید همچین جایی بوده، دیوار خرابی داشت و در معرض سقوط بود. که میگه بعضی از این سربازا به هم نگاه کردن گفتن ای کاش اینا قبل از اینکه گردنشون توسط یزید زده بشه خودشون زیر همین دیوار بمیرن، دیوار روشون ریخته بشه و همینجا به خوبی و خوشی بمیرن. یعنی همچین دیواری بود، همچین وضعی بود وضع این زن و بچه در این خرابه. اینجا گفتن که و اسکن فی مساکن، انشالله چراغارم کمتر کنن این عزیزان راحت ناله بزنن در این مصیبت اهل بیت، هم دردی کنیم. درسته که قابل قیاس نیست، ولی تصور که میشه کرد، تصور کنیم زن و بچه خودمون تو همچین خرابه ای باشه و همچین وضعی. اسکن فی مساکن لا تقیهن من حر ولا برد، تو یک خرابه یزید ملعون به اینها جا داد که نه موقع سرما اینا گرمشون میشد، نه موقع گرما چیزی داشتن که خنک بشن. چی شد؟ نتیجهش چی بود؟ خب میدونید روزها هوا گرمه، آفتاب میزنه، شبها سرد میشه، خصوصا دم صبح، خنکای صبح. نتیجهش چیه؟ اینجا مقتل اشاره کرده، میگه حتی تقشرت الجلود، تمام پوست صورت اینها ترک ترک شده بود، پوست برآمده بود، شکاف خورده بود، که جای دیگه تشبیه کردن به پوست تخم مرغ که شکسته میشه و کنده میشه، پوست این زن و بچه این شکلی شده بود. و سال سدید، من این تعبیر رو بگم و همین رو یکم توضیح بدم و عرضم تمام. سال سدید تعبیر اینه، سدید یعنی خونابه، اون چرکی که همراه با خون بیرون میاد. میگه هم صورت اینها این شکلی ترک ترک شده بود، هم از این عزیزان، از این بزرگوارا خونابه جاری بود دائما. خب این وجهش چیه؟ چند تا حالت میتونه داشته باشه این خونابه ای که همیشه از اینها جاری بود، یا این خونابه ی آبله پای اینها بوده، خارهای بیابان که به پای اینها رفته، یا در اثر همین صورت ترک ترک شده خون می اومده، یا به خاطر سیلی هایی بوده که به صورت اینها وارد شده بوده، یا به خاطر تازیانه هایی بوده که به تن اینها وارد شده بوده، از تن اینها خونابه جاری بوده.